لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خب رسیدیم به ساعت 18 و شنیدن برنامه راهکار که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار در راهکار.
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار سه شنبه 18 دی ماه 1403. طبق روال هر سه شنبه و قول و قراری که با هم داریم، امروز میپردازیم به بورس و بازار سرمایه. تا سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید، ما هم تلاش خواهیم کرد تا پیرامون صندوق املاک و مستغلات با شما گفتگو کنیم و راهکارهایی رو در اختیارتون قرار بدیم. سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. در استودیو همراه هستیم با آقای دکتر علیرضا قدرتی، کارشناس بازار سرمایه. سلام بر شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
درود بر شما. قبل از هر چیز حاضری هاتون رو اعلام کنید، نام خانوادگی و شهرتون رو پیامک کنید به 30036-37. رضا تقی‌پور از مشهد مقدس حاضر، فریبا رستمی از تهران، مهران درخشانی فرد از اهواز، همگی خیلی خوش آمدید. عربعلی مهری از زرندیه پرندک، درود بر شما. علی رضا از تهران خوش آمدید. موضوع برنامه بورس و بازار سرمایه است و ما هم پیرامون صندوق املاک و مستغلات با شما گفتگو میکنیم. اسحاق تبار از تهران، درود بر شما. یوسفی از همدان، خیلی خوش آمدید. سامانه پیام کوتاه 30036-37. صندوق املاک و مستغلات نوعی صندوق سرمایه گذاریه که در حوزه خرید، فروش، اجاره و مدیریت املاک و مستغلات فعالیت میکنه. این صندوق ها با جمع‌آوری سرمایه های خرد از افراد مختلف به خرید و مدیریت املاک میپردازن و درآمد حاصل از اجاره یا فروش این املاک رو بین سرمایه گذاران خودشون تقسیم میکنن.
این روزها مردم کنار دغدغه‌های روزانه حواسشون به آمار بورس و منحنی سرمایه گذاری هم هست. اگر شما به گپ و گفت بورسی علاقه دارید، میز بورس رو از دست ندید.
خب در این فرصت روح الله بخشی از تهران، داوود نعمتی از عراق راننده تاکسی، سجاد قلندری از تهران، حسن باقری از تهران، میثم یزدانی از مشهد مقدس، همایون باقری فر از عراق، سید محمود حکیمی از فریمان، محمد علی موسوی از نجف آباد، حسین کوسری از مشهد مقدس به ما پیوستن، همگی خیلی خوش آمدید. گفتم که امروز می‌پردازیم به بورس و بازار سرمایه و در خصوص صندوق املاک و مستغلات، چگونگی عضویت و سرمایه گذاری در این صندوق ها با شما گفتگو خواهیم کرد و آقای دکتر علیرضا قدرتی کارشناس بازار سرمایه در استودیو با ما همراه هستن، پاسخگوی سوالات و دغدغه های شما هم خواهند بود. لذا شما از هر زاویه که تمایل دارید میتونید به بورس و بازار سرمایه نگاه کنید و سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. مثل همیشه شماره پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. خب آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
عزیزید خواهش میکنم.
درود بر شما. خب از کجا آغاز کنیم؟ از اینجا آغاز کنیم که حالا من یک تعریف کوتاهی داشتم در ابتدا در مورد صندوق املاک و مستغلات که چی هست، تعریف کارشناسانه تر رو از شما بشنویم.
خب یکی از امکاناتی که بازارهای سرمایه برای سرمایه گذاران فراهم آوردن این هست که انواع و اقسام محصولات مختلف برای سلیقه های مختلف در بازار سرمایه فراهم هست و افراد با سلایق مختلف، با نگاه های مختلف و با رویکردهای مختلف می توانند در این بازارها سرمایه گذاری کنند. یکی از این محصولات و این ابزارهایی که طی چند سال اخیر در بازار سرمایه ما شروع کرده و رونق گرفته و در واقع نوزادی نوپا هست، همین صندوق های املاک و مستغلات و اصطلاحاً ریتس هست که می تواند جایگاه بسیار خوبی رو در بازار سرمایه از آن خودش بکنه.
بله.
همونطور که فرمودید امروزه سرمایه گذاری مستقیم در حوزه املاک و مستغلات مشکلات و چالش هایی رو داره که این چالش ها و این مشکلات سبب شد طراحان این صندوق به فکر رفع این چالش ها باشن و سعی کردن برای این چالش ها راهکار و راه حلی رو پیدا کنن. یکی از این مشکلات و چالش هایی که در سرمایه گذاری مستقیم در حوزه املاک مستغلات وجود داره نیاز به سرمایه های بالا هست. امروزه شما برای اینکه بتوانید در حوزه املاک مستغلات سرمایه گذاری کنید حداقل های بسیار زیادی نیاز هست. بطور خاص مثلا حداقل یک ملک متوسط هزینه ملک در تهران رو شما در نظر بگیرید حدود 3-4 میلیارد تومان. یعنی هر کسی بخواهد در حوزه املاک مستغلات سرمایه گذاری کند نیاز به این حداقل سرمایه هست و با سرمایه اندک نمی شود. لذا طیف وسیعی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه ممکنه نتوانن این کار را انجام بدن. نکته بعدی بحث نقد شوندگی بسیار پایین حوزه املاک و مستغلات است. خب به هر حال کسانی که تو این همه ما به نوعی با خرید و فروش ملک، ساختمان، آپارتمان مواجه بودیم، زمانهایی که می‌خوایم این ملک خودمون رو بفروشیم قطعاً زمان زیادی رو صرف کردیم و تا مشتری پیدا بشه، این معامله انجام بشه، پول به ما داده بشه، ممکنه ما یک نیاز فوری و آنی ضروری داشته باشیم. در اون موقع قطعاً نمیتوانیم به حوزه فروش ملکمون فکر کنیم که من همین فردا ملکمو میفروشم مثلا این مشکلمو رفع میکنم. به عنوان مثال خدای نکرده کسی دچار بیماری یا تصادفی بشه، برای تامین هزینه های خودش در کوتاه مدت نمیتونه روی این فروش دارایی خودش حساب کنه. یکی دیگه از مشکلاتی که حوزه املاک و مستغلات داره این که شما نتوانید یک انتخاب مناسبی داشته باشید. ممکنه به حال به دلایل مختلف، ناآشنایی با محله‌های مختلف، املاک مختلف، تخصص‌های مختلفی می‌خواد برای خرید یک ملک، خب شما مدعی نداشته باشید و ممکنه انتخاب درستی رو توش انجام ندید. و نکته دیگه این که امکان مدیریت حرفه‌ای رو ندارید. به عنوان مثال فردی بخواد بره مثلا ملکشو اجاره بده، به چه سنفی اجاره بده، گرفتن اجاره ها چه شکلی باشه، مدیریت این املاک هم مدیریت خاص و حرفه‌ای هست. همه این مشکلات باعث شد که صندوق های املاک و مستغلات طی یکی دو سال اخیر در بازار سرمایه ما شکل بگیره که با گردآوری سرمایه های اندک مردم در حوزه املاک و مستغلات سرمایه گذاری میکنن، ملک هایی رو میگیرن. حالا این ملک ها ممکنه ملک تجاری، اداری و یا مسکونی باشه و از محل عایدی که این املاک دارن، به عنوان مثال این املاک رو مدیر صندوق اجاره میده، اجاره متعلق به کسانی هستی در این صندوق سرمایه گذاری کردن و دارندگان این صندوق از دو محل دارای انتفاع و عایدی خواهند بود. یک، از محل افزایش قیمت این ملک، افزایش قیمت این دارایی حوزه املاک قطعا مستفیض خواهند شد و بهره‌مند خواهند شد. نکته دوم، درآمد دوم، از محل درآمدهای اجاره‌ای که این املاک رو میخوان بدن. در این صندوق‌ها مدیریت حرفه‌ای وجود داره و انتخاب‌هایی که انجام میده انتخاب‌های درست و خوبی خواهد بود. و مهمترین مسئله و ویژگی اساسی این املاک دو نکته است. یک، قابلیت نقشه‌بندی فوری دارن. شما هر آن هر زمانی که بخواهید این دارایی خودتون رو بفروشید و برای یک کار دیگه انصرف کنید، به فاصله یک روز میتوانید این دارایی خودتون رو بفروشید، نقد کنید در بازار سرمایه و از این حوزه املاک برید بیرون. ارزان فاصله یک روز بسیار طلایی است. دو، اینکه با حداقل سرمایه شما ممکنه فردی خانم خانه‌داری با 1,000,000 تومان پسنداز بخواد در حوزه املاک سرمایه گذاری کنه، میتواند در این صندوق ها سرمایه گذاری کنه و از عایدی که انتظار میره در حوزه املاک نصیبش بشه استفاده کنه.
ممنونم. من مطالعه میکردم پیرامون صندوق های املاک و مستغلات های دکتر قدرتی. خودم به شخصه سرمایه گذاری در حوزه اداری تجاری رو خیلی پسندیدم، اما مسکونی رو چندان برام مطلوب و خوشایند نبود و واقع اگر میخواستن یک روز رأی گیری کنن در این مورد، که از مخالفان سرسخت این مسئله بودم که باعث یعنی از سرمایه گذاری در بحث مسکن واقعا باید برحذر باشیم به واسطه مشکلاتی که در کشورمون وجود داره، ولی به هر حال اتفاق افتاده. خیلی ممنون از توضیحات شما. داشتم پیرامون همین مسئله ادامه مطالعاتم فرمودید که حداقل سرمایه برای افرادی که سرمایه گذاری میکنن در این حوزه مثلا یه خانم خانه‌دار 1,000,000 تومان باشه. اما شرایط و ویژگی های یا ساختار صندوق رو که نگاه میکردم، یک ویژگی منحصر به فرد برای مدیر صندوق در نظر گرفته شده بود که حداقل داراییشون باید 50,000,000 تومان باشه.
بله، برای مدیر صندوق.
برای مدیر
صندوق حتما باید.
ممکنه که این سوال برخی از مخاطبان باشه که ساختار صندوق رو هم توضیح بدید.
بله،
و همین پرسم که یک توضیح هم در مورد مدیر صندوق و متولی صندوق و حسابرس صندوق هم داشته باشه.
نگاه کنید، این صندوق ها به طور کل همه صندوق ها و ابزار، به طور خاص ابزار ها و همه صندوق هایی که در بازار سرمایه ما به وجود میان، یک ارکانی دارن که این ارکان به خریداران این اطمینان رو میده که سرمایه هاشون دچار به حال کلاهبرداری نمیشه. این ارکان نظارتی باعث میشه که این اطمینان رو به سرمایه گذاران بدهند که این ابزارها تحت نظارت یک نهاد ناظر قوی هستن. یکی از ارکان مهمی که در صندوق ها وجود داره مدیر صندوق هست. مدیر صندوق وظیفش امور اجرایی هست. همین که برود ملک رو انتخاب کند، همین که برود سرمایه گذاری کند، همین که سرمایه های مردم رو جمع کند، کلیه امور اجرایی صندوق بر عهده مدیر صندوق هست که از این بابت این خدمات حد اکثر 1% کارمزد برمی‌دارد. یکی دیگه از ارکان
خیلی مهمه، این که من به عنوان یک سرمایه گذار الان میخوام سرمایه‌ام رو ببرم در اون صندوق و اینکه بیشتر وظایفم به مدیر صندوق محول شده و ایشون هم بیشترین سهم رو با آورده 50,000,000 تومان در اختیار دارم و خب تصمیم گیرنده اصلی هم مدیر صندوق هستن، از کجا باید این شناخت رو پیدا بکنم و این ارزیابی رو داشته باشم که مدیر صندوقی که در اون دارم سرمایه گذاری میکنم در حوزه املاک و مستغلات هم مدیر صندوقی هست که باعث ورشکستگی نخواهد شد و اینکه آورده من چند
سوال بسیار خوبی بود. نکته که داشتم ادامه عرایزم میگفتم این که هر کسی نمیتواند مدیر یک صندوق املاک و مستغلات بشود. شما حتما باید یک سری ویژگی ها و یک سری استاندارد هایی رو این مدیر صندوق داشته باشه، در حوزه حرفه‌ای، چه در حوزه تمکن مالی، چه در حوزه صلاحیت انجام این کارها یه سری استاندارد هایی داره. به عنوان مثال شما فرمودید حداقل با سرمایه این مدیر صندوق 50 میلیارد تومان باشه، یعنی هر کسی نمیتواند به عنوان مدیر صندوق چیز بیاد حضور پیدا کنه و باید مسیر طولانی رو برای اخذ این استانداردها از سوی سازمان بورس اخذ کنه. نکته دوم، ما شخصی داریم در صندوق به نام متولی. متولی به عنوان کسی هست، امین یا چشمهای باز سهامداران هست که بر روی عملکرد مدیر نظارت میکنه. این نظارت دائمی است. هر گونه دریافت و پرداخت، هر گونه سرمایه گذاری، هر گونه فروش، هر گونه خرید در این حوزه رو حتما باید قبلش متولی صندوق بیا چیکار کنه، تایید کنه و مدیر صندوق نمیتواند رأساً بر اساس خواسته خودش این کار رو انجام بده.
این متولی
این یک استوپی هست برای اینکه خدایی نکرده یک مانعی هست برای اینکه مدیر صندوق خطا نکنه، اشتباهی نکنه، خدایی نکرده از سرمایه های مردم رو از بین نبره و زیان سنگینی به این سهامدارا وارد نکنه. این متولی متولی مستقلی است و به عنوان ناظر مستقیم از سوی سازمان بورس تعیین می شود و خود همین متولی ها هم باید یک سری استاندارد ها و ویژگی های خاص خودشون داشته باشن. به این مسئله هم اکتفا نشده، بسنده نشده. سازمان بورس برای اینکه اصطلاحاً محکم کاری کنه
و
یک حسابرس هم گذاشته که این حسابرس سالانه عملکرد مدیر صندوق رو بررسی میکنه، صورت های مالیش رو رسیدگی میکنه و به مجمع و همون سهامدارا گزارش میکنه که ای سهامدارا در طول دوره گذشته این مدیر این عملکرد داشته و عملکرد این مدیر منجر به اینقدر سود یا خدای نکرده اینقدر زیان شده. لذا نظارت یکم همیشه ما عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که بازار سرمایه تجلی شفافیت در کشوره. شفافترین حوزه اقتصادی کشور بازار سرمایه است. شما نگاه کنید در حوزه املاک ما هیچ گونه نظارت درستی نداریم. الان اخیرا یکی سامانه هایی هست برای ثبت و درج معاملاتشون، ولی هنوز هم ما شفافیت رو نداریم. ولی در املاک مستقلات هم معاملات شفاف هست، هم عملکردها شفاف هست و نظارت دقیقی بر اینها انجام می شود که خدای نکرده سرمایه های خرد و ارزشمند مردم رو خدای نکرده به باد نره.
انشالله الگوی مناسبی هم برای اتحادیه املاک کشورمون باشه. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر قدرتی و از شما دوستان گرامی که شنونده برنامه راهکار از شبکه رادیوی اقتصاد هستید.
خب سلام علیکم، سلام دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. اومدن سراغ یکی از اون خبره هایی که تو بازار سرمایه است. دوستانشون میگن ایشون آموزش هم میدن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
چطوری شما؟
مرسی.
چند سال تو حوزه بورسی؟
6 7 سالی است.
هم فروشندگی میکنی هم تو حوزه بورس؟
بالاخره جفتش یه چیزه.
چی شد وارد بورس شدی؟
شما وقتی سنت میاد بالاتر و میخوای دنبال یه معمنی میگردی که بتونی ارزش پولتو حفظ کنی و اینکه یه مقدار ارتقاش بدی و خب جوانای هم نسل ما هممون دنبال یه راههایی بودیم برای اینکه یه جوری پولدار شیم، یعنی یه راهی باشه. من سالها بهش فکر میکردم که خدای فقط یه راهی باشه من بتونم توش پولدار شم، مثلا کاری ندارم. تو اون بازه سال مثلا 96 جایی که من باش آشنا شدم، اون موقع حالا بس این صحبت ها هم مثلا به این شدت نم باش آشنا شدم که این پتانسیل رو داشت، میشد این کارو کرد. البته با آموزش ها و
آموزش
باید آموزش زیاد ببینین و تجربیات حداقل باید چند سال کار کنین تا به اون تجربیات برسین، ولی این بستر مهیاست. حالا اون دیگه به تجربه و ویژگی که داریم بستگی داره.
الان وضعیت بازار از نظر شما
یه مسئله ای که الان توی بورس خیلی مشخصه این که خیلی از سهم‌ها باید رشد کنن ولی نمیذارن رشد کنن و یه سری از سهم‌ها نباید رشد کنن، اصلا دلیلی برای رشد کردن نداره ولی چون دارن استفاده میکنن رشد میکنن و این باعث میشه شما سالها تجربه هم کنی، درس هم بخونی، آموزش هم ببینی، دانشش هم داشته باشی، هیچ کاری از دستت بر نمیاد.
الان میدونی مثلا اگر بخوای که یه سهمی رو تو حوزه ساختمانی بخری، چه سهمی رو بخری تو کدوم مدت؟
یعنی لحاظ فنی و لحاظ تکنیکالی و آموزشی و تجربی بلدیم، و میدونیم و 10 تا سهم مشاهده، ولی مسئله اینه که اون اتفاق نمیفته. باید بیفته ولی نمیفته. چرا؟ چون نمیذارن. اینکه آقا ما سیگنال میفروشیم، سهم معرفی میکنیم،
خیلی دنبال اینا میگن کانالای فضای مجازی ما بگین که سیگنال بگیرید.
متاسفانه این بزرگترین اشتباهیه که یک نفر میتونه انجام بده. و خب انقدر قشنگ میان تبلیغ میکنن آقا ما انقدر سود میکنیم، انقدر رشد میکنه، انقدر پولدار میشی،
شاید اولش واقعی بشه.
خیلی کم این اتفاق میفته. مثلا تو صنعت فولاد الان ما خیلی سهم رو داریم که میتونه رشد کنه، خیلی پتانسیل خوبی داره. اما مسئله اینه که الان رشد میکنه، کسی که دنبال یه درآمد کوتاه مدت میخواد بیاد سرمایه‌ش رو بذاره یه دونه مثلا تو دو ماه سه ماه نتیجه‌ش رو بگیره نمیگیره.
خیلی متشکرم ازتون. ممنونم. خب دوست دارم که کارشناس برنامه راکا نسبت به صحبت‌های ایشون که واقعا قابل تعاملم بود یک اظهار نظری بکنن که این وضعیت به چه شکل هست. میگن میدونیم چه سهمی رو بخریم اما واقعا میره بالا، اما واقعا رشد می‌کنه. این از کجا باید متوجه بشیم؟ این قضیه هست که آیا میشود با همین آموزش‌هایی که ببینیم متوجه بشیم یا منبع اطلاعاتی جای دیگه است؟ خیلی متشکرم، همچنان با همراه باشید.
گزارشی بوده از همکار گزارشگرمون لیلا علاقمند که با هم شنیدیم. اینجا راهکار شبکه رادیوگی اقتصاد. موضوع برنامه طبق روال هر سه شنبه بورس و بازار سرمایه است. در خدمت آقای دکتر علیرضا قدرتی کارشناس بازار سرمایه در استودیو هستیم و ما هم تلاش میکنیم تا پیرامون سرمایه گذاری در صندوق املاک و مستغلات راهکارهایی رو در اختیارتون قرار بدیم. شما هم در صورت تمایل میتونید دغدغه‌هاتون رو کلن در خصوص بورس و بازار سرمایه و سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30,036,37. خب آقای دکتر قدرتی، ما صحبت‌های خانم علاقه من با آقا رو شنیدیم، نظرات شما رو هم بشنویم.
خب این موضوع رو بارها بارها در همین برنامه و برنامه‌های دیگه همه عزیزان گوشزد کردن که به هر حال این موضوع سیگنال فروشی، خبر فروشی، اطلاعات دادن در سایت های مجازی همیشه نتایج معکوس به دنبال داشته و در نهایت افرادی که این مسیر رو پیمودن دچار خسران و ضرر شدن. من یاد یک کارتون دوران بچگیمون افتادم که دوتا موجودی به یک موجود میگفتن سکه هاتو در زمین بکار درخت سکه در میاد.
همیشه کیور.
آره. من خواستم تبلیغ کارتون نشه. ولی خب جالب، همیشه به خودمون فکر نکردیم که چرا این دو نفر، اگر این واقعا این مسیر خوبه، چرا به من دارن این راهو یاد میدن و واقعا چه مزیتی بازشون داره، چه کاری داره که چه کاری داره که این دو نفر میان به ما میگن این مسیر رو برو. همیشه ما در بازار سرمایه میگیم کسی که دانش خودش رو مجانی در اختیار کسی قرار میده حتما باید شک کنید. اگر کسی به شما گفت این سهم رو بخر، اون سهم رو بفروش، قطعا یک مقاصد دیگه ای پشت این صحبت هاش هست. و به هر حال من خواهش میکنم که بارها بارها گفتیم، این بار هم میگوییم، مثل اون کارتون عمل نکنید و مراقبت کنید و گول نخورید و مراقب باشید که سرمایه های ارزشمندتون که حاصل دسترنج سالهای زندگیتون هست به راحتی برباد نره و تجربه زیادی تو این موضوع وجود داشت.
نکته دیگه که
بله. نکته دومی که هست اینه که ما دو تا مفهوم در بازار سرمایه داریم. اولین مفهوم، مفهوم ارزشه که اصطلاحا ما بهش میگیم، تو اصطلاح انگلیسی بهش میگن value، ارزش. و یه مفهومی من قیمت داریم که بهش میگن مثلا پرایس. همیشه قیمت و پرایس یکی، ولیو و ارزش و قیمت یکی نیستن. به عنوان مثال شما یک ماشینی دارید، میگید ماشین من انقدر میارزه، و آیا این قیمت یا این ماشین شما رو با همون ارزش میخرن؟ اگر شما کمتر از ارزشش بفروشید میگید من ارزون فروختمش. اگر گرون بفروشی میگیم، اگر بیشتر ارزش بفروشید قیمت بخوره میگید من گرون فروختمش یا به قیمت فروختمش. پس همیشه بین ارزش و بین قیمت یک رابطه‌ای وجود داره و بهترین حالت این هستش که قیمت و ارزش تقریبا یکسان بشن. در بازارهای مالی ما همیشه ادعا میکنیم قیمت به ارزش نزدیک خواهد شد. حالا زمان میطلبه. به عنوان مثال اگر سهمی قیمتش بالا باشه، ارزشش کم باشه، ممکنه الان قیمتش بالا بشه ولی در طول زمان این قیمت کاسته خواهد شد، کم خواهد شد، افت خواهد کرد و به ارزش واقعیش خواهد رسید. و یا اینکه اگر یک سهمی قیمتش پایین باشه، ارزشش بالا باشه، این قیمت کم کم آهسته در طول زمان رشد خواهد کرد و به ارزشش خواهد رسید. اینکه عزیز فرمودن که ما سهمو میدونیم میارزه ولی اتفاق نمیفته، من میگم به خاطر اون نگاه سرمایه گذاری یا مدت زمان سرمایه گذاریشونه. اگر نگاهشون میان مدت باشه، اگر نگاهشون منطقی باشه، صبر درست و بهینه‌ای در مورد داشته باشن، قطعا قیمتشون به اون ارزش ذاتیشون میل پیدا خواهد کرد، مگر اینکه اشتباه کرده باشن. ما بارها خدمت عزیزان گفتیم باید سرمایه گذاریشون متناسب با اون دوره که مد نظرشون هست باشه. اگر نگاه کوتاه مدت دارم، حتما باید سرمایه گذاری های کوتاه و اصطلاحا معاملات روزانه کنم، یعنی امروز بخرم فردا بفروشم. کسی که سهم این چنین رو میخره قطعا در طول یک روز سهم به اون قیمت ارزش ذاتیش میل پیدا نخواهد کرد، باید از اون نوسان ها و اون هیجانات استفاده کنه. کسی که نگاهش متوسط و میان مدت هست قطعا میاد باید نگاهش این باشه که سهمو بخره در قیمت های زیر قیمت ارزش زیر ارزشش و در طول زمان در یک مدت زمانی این قیمت قطعا رشد خواهد کرد و به ارزش خواهد رسید و اون فرد از این سرمایه گذاری سود خواهد کرد.
ممنونم. نگاهی دوباره به سامانی که پیامکی ابوالفضل ارجمند از مشهد مقدس، آقای محمدی از تهران، اسفر فرجپور از خرم‌آباد، رضا اکبری از قزوین، مرتضی احمدی از علی گودرز با ما همراه هستن. خیلی خوش آمدید آقای محمدی. من سوال شما رو از آقای دکتر میپرسم که از دوستان گفتم متوجه نشدم چرا شما مخالفت کردید یا اینکه موافق نیستید با عرضه مسکن در بورس. خب ببینید اون بخشش رو من خیلی پسندیدم، خدمت آقای دکترم عرض کردم، بخش سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و سلامت یا بیمارستان ها یا در حوزه گردشگری و خرید هتل ها و ساختن هتل ها و اینها به نظرم خیلی خوب بود و به اقتصاد کشورمون کمک میکنه. اما از اونجایی که عرضه و تقاضا قیمت مسکن و ملک رو تعیین میکنه و این در حالی که بسیار از مردم قدرت خرید چندانی ندارن، سرمایه گذاری به نظر من در این زمینه تقاضا رو افزایش میده و مطابقا قیمت ملک و مسکن هم افزایش پیدا میکنه و افرادی که نمیتونن و قدرت خرید خونه برای خودشون، فرزندانشون و خانوادهشون رو ندارن، هر روز از این مهم دور و دورتر میشن. خب خیلی طبیعی هست. اما خب از طرف دیگر مسئولین هم از زاویه دیگر به بحث مسکن نگاه میکنن و برای پرهیز از رکود در بازار مسکن به هر حال تدابیری رو باید بیاندیشن، ولی خب این نظر بنده هست. آقای محمدی به شما سلام کردم. شما فرمودید که درباره عرضه سهام پتروشیمی ها هم مختصر توضیح بدید، ممنون میشم.
خب یکی از صنایع بسیار پرپتانسیل کشور ما به دلیل مزیت‌های خدادادی که در کشور ما وجود داره صنایع پتروشیمی هست. امروزه صنایع پتروشیمی خوراکی که دارن یا از گاز هست یا از نفت هست. کشور ما این مزیت رو وجود داره که بتواند خوراک مناسب و به موقعی رو برای پتروشیمی های ما فراهم کنه. لذا صنعت پتروشیمی در کشور ما هم از صنایع بسیار پربازده، قدیمی و اساسی هستش که هم نقش غیر قابل انکاری هم در بازار سرمایه دارم. امروزه بیش از تقریبا 30% از بازار سرمایه ما متعلق به صنایع پتروشیمی هست که طی سالهای گذشته اتفاقات خوبی افتاد. ما شاهد عرضه سهام پتروشیمی ها طی سالهای گذشته بودیم که خریداران این سهام ها اگر بتونن محاسبه کنن طی این سالها بسیار بسیار بازدهی خوبی نصیبشون شده، به دلیل اینکه این پتروشیمی‌های بسیار خوبی بودن و تونستن بازدهی مناسبی رو نصیب سهامداراشون کنن. متاسفانه طی سال‌های گذشته موضوع عرضه سهام پتروشیمی در بورس ما کاسته شده و کاهش پیدا کرده و این انگیزه در میان سهامداران اصلی این شرکت‌ها وجود نداشته که سهام خودشون رو به عموم مردم عرضه کنن. اگرچه در گذشته دولت به عنوان مهمترین عرضه کننده این سهام بوده، ولی امروزه می‌بینیم خب این خیلی کم رنگ شده و خواهش ما این هستش که حتما حتما تدابیر لازم برای اینکه سهام این پتروشیمی های بزرگی در کشور هستن با مردم عرضه بشه. امروز ما بزرگترین مخازن نفتی دنیا که همون گاز پارس جنوبی است، پالایشگاه ها و پتروشیمی بزرگی حول این مخزن خدادادی ایجاد شده و انتظار میره که این دارایی ها به مردم در بورس عرضه بشه که به هر حال طعم این ثروت خدادادی هم در زیر زبون مردم ما چشیده بشه.
ده.
من فکر میکنم همه ما از عرضه سهام پتروشیمی در بازار سرمایه سابقه خوبی داریم. امروز هم داریم میبینیم سهام این شرکت ها همیشه به عنوان پیشنهادهای یک تا سه کارشناسان